با شوهرمون، با داداشمون، با عمومون. من دیدم طرف باباش از دنیا رفته، مادرش یه کمی حالا یکی از داداشا یا خواهرها رو بیشتر اهمیت میده. آقا از ننش نفرت داره، مادرش مریض شده بود عیادت ننش نرفت، مادرش مرد تشییعش نیامد، فاتل گرفتن نیامد. نه، به گور این مال دنیا که آدم ایطور بشه با مادر خودش. بعد من متوجه شدم آدم بدی هم نیست، گفتن نه آدم خوبی آج آقا، ایشون جزء کسانیست که حج میبره و میاره و اینا. ماشالله، با کی چیک میکنی کاراتو؟ حتما تو منطقتون که هستید از اون روحانیتون استفاده کنید، مسجدتون آباد کنید، مساجدتون آباد باشه، بچه هاتون، جووناتون میرید مسجد، بچه هاتون رو ببرید همراه خودتون. فردا من شما دیگه تمام شده دورمون، بمانه زنده. انقلاب رو محدود نکنیم به یه چهار جای منحصره به نماز جمعه فقط. تو خونه تون کو؟ نقش انقلابی کو؟ حمایت از مستضعفین کو؟ یاری فلسطین کو؟ غزه کو؟ لبنان کو؟ فقیر فقرا کو؟ گاهی از اوقات فقط به خودمون فکر میکنیم نه دیگری. اشتباه است. همه باید با هم دیگه برادری کنن. پیامبر اسلام بین بچه مسلمان عقد اخوت میخون، برادر باشید با هم دیگه، هوایی هم داشته باشید، به هم برسیم. شما ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها، اینایی که حضرت اومدن در خونه در شکستن، اینا کیا بودن؟ اینا خب بچه ها محلشون بودن، غیر اینه از جای دیگه که نیومده بودن. که امام مجتبی روحی فداه میفرماد که من دیدم مادر برای نماز شب پا شد، از اول تا آخر نماز شب وقتی که دست به قنوت گرفت در نماز وقت، تک تک همسایگان رو دعا کرد. نام ما رو اصلا ما آخرا گذاشته، الجار، اول همسایه، ثم الدار، سپس خونه. بچه مسلمون برادرم باید مسلمونی کنه، یعنی وقتی میبینن ما را، امام صادق فرمود کونو لنا زینا، زینت ما باش. وقتی این میگن جعفریه من افتخار کن، نه اینکه وقتی میگن این آقا جعفریه بچه شیعه است من احساس خفت کنم. آره این آرام داریم دیگه، بالاخره آقا ببخشید، بالاخره یه خونه دستشویی هم داره، اینجور که نباید بگم که بهترین ماست، این بهترین گل ماست، این حاج قاسم ماست، این سید حسن نصرالله ماست، این مقام معظم رهبری ماست، این امام عزیز ماست. افتخار کنن بهتون. علامه طباطبایی رو ببین، پیدا کن تو دنیا مثلش، یکی مثل پروفسور کوربن از فرانسه ترجیح میداد هر تابستون خودش برسونه ایران برای که بیاد بشینه فقط از ایشون استفاده کنه باشه بره. گاهی از اوقات ما غافلی. قرآن بهترین کتاب دست ماست برادران، استفاده کنید ازش، بخونید، عمل کنیم. نبادا فقط ببوسیم بذاریم تاخشه بلند. بلد نیستی آدم بیار یادت بده، یاد بچه ها بده، اهمیت بدیم. گاهی بعضی از ما زبان انگلیسی رو اهمیت بیشتر میدیم تا عربی رو یاد بگیریم. قبول نداری؟ اشتباه است. این کتاب ماست، این کتابیست که به برترین پیامبر دادن، عالی ترین کتاب عالم هستی است. قرآن رو وقتی خدای تعالی میخواد معرفی کنه، مثل من معرفی نمیکنه، من میگم این کتاب، قرآن میگه ذالک الکتاب، اون کتاب، لا ریب فی، شکی درش نیست، عظمت داره برادرم، خواهرم. نبودا اگه بعضی یا بی حجاب و بد حجاب و اینا شدن تو احساس خفت کنی به خاطر چادرت. نخیر، فاطمه الگوی منه، بیار مثلش رو. نبودا اگه تو اداره شما رشوه نمیخوری، رشوه نمیدی، احساس کمی کنی. اگه همان غلط میرن شما نرو. نبادا به ربا مبتلا بشیم برادران، نبادا پول حرام خونه بیاریم. بچه هامون از بین میرن، سمه. ای که گاهی دیدید بچه ها اونجوری که میخواید نیستن، نگاه کنید مالی که خونه میارید چیه. روایتی از حضرت امام صادق سلام الله علیه میفرمود که بگو از کجا پول میاری، چجوری میاری، تا بگم بچت چی میشه. الان نمیشه با 10 سال دیگه 5 سال دیگه حلال بیارید تو خونه، کم بیارید حلال بیارید، مال خودتونو بیارید. برادران و خواهرانم، الگو باید داشته باشیم. بهترین الگو اهل بیت معصومین سلام الله علیه مجمعین. و واقعا وقتی آدم نگاه میکنه حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از پیامبر اکرم یکی از ویژگی های ایشون بود. جبرئیل بر اون بزرگوار نازل میشه هر روز. ما اینا رو داریم ها. و ما یه کاری بکنیم که ایشون وصیت کنن که علی جان منو شبانه دفن کن، شبانه غسل بده، شبانه کفن کن. چرا؟ نمیخوام اینایی که اومدن در خونم در شکستن اینا تشییع من بیان. به نظر شما اشتباه نکردیم؟ اشتباه است. قدر ندونسته. قدر باید دانست، از اهل بیت قدردانی باید کرد. این زیارت شما نوعی قدردانیه، اومد و رفتتون نوعی قدردانیه، عبادت شما تشکر از خدای تعالی است. نباید نماز آدم تمام بشه الا اینکه همین که تموم شد برید به سجده، سجده شکر رو کنید. خدای شکر، الحمدلله که رام دادی باید حرف بزنم، من با تو باشم. وقت ببینید چه برکتی به دنبالش میاد اگه آدم حواسش جمع باشه. انا اعطینا کالکوثر فصل لربک وانحر. بهترین برکت رو، عامل برکت رو به تو عطا کردم یا رسول الله. این حضرت زهرا بود، چه برکتی بود. شما الان تقریبا غیر امام علی علیه السلام 11 امام بعد همشون فرزندان زهرا هستن. این کمه آدم نسل ایطوری داشته باشه مثل فاطمه، اهل بیت علیهم السلام. در عالم هستی مثل اهل بیت وجود نداره. اینا بچه های حضرت زهرا سلام الله علیها هستن. حضرت مریم الگوی برای زنان معاصر خودشه، حضرت زهرا سلام الله علیها الگوی برای تمام زنان و مردان عالمه. قربونشون برم. میشه. الان تو دنیا فمینیستا خیال میکنن که زن موجود ناقصیست، برای اینکه بخواد کامل باشه باید مثل مردا باشه. اسلام اینا رو قبول نداره، میگه زن ناقص نیست، عین مرد. اگه خودسازی بکنه به همه جا میرسه، نکنه به هیچ جا نمیرسه. مردش هم همینجوره، اگه ایستاد مواظبت کرد میشه صدیق. زن اگر مواظبت کرد میشه صدیقه. بزرگی و کوچیک مرد و زن به خانم بودن و آقا بودنشون نیست، به اینکه او جنس مذکره او مؤنثه، یا حرفا نی. نخیر، به اینه که آیا چقدر ایتونسته با خدا ارتباط برقرار کنه در این دنیا. هر اندازه توانش بیشتر بهتر. محدودیتی نیست زن بودن برای انسان، چون که مرد بودن چیز اضافی نیست. بستگی داره خودسازی چقدر کرده. اگه خودشو بسازه، اگه حواسشو جمع کنه، مواظبت بکنید. بیشتر قو انفسکم، خودتونو نگه داری. اول هر کسی خودشو اگه مواظبت بکنه که معصیت نکنه، گناه نکنه، درست به وظیفش عمل کنه، فکر کنم جامعه همون بی عیب خواهد بود. اینکه بعضی عمل نمی کنن بده، خراب میکنن بده. نمادا جوری بشه که جامعه ما وقتی که کسی نگاه میکنه بگه اینا نمیاد بهشون مسلمون باشن، خیلی بده. بالاخره اگه کسی خواست مسلمون بشه باید نگاه کنیم به این آدمان که قرآن و اهل بیت و اینا رو تربیت کرده. اگه دیدن اینجور نیستیم، ما باعث بی‌آبرویی هستیم. لا تکونوا علینا شینا، باعث خاری هستیم برای امام صادق و این غلطه. باید موجب زینت بود. برای اینکه بخوایم زینت باشیم میتونیم، چرا نمیتونیم؟ ما مسلمونیم برادرم خواهرم، باید وقتی میبینن عاشق بشن. در مدینه پیامبر کاری کرده بود که یه عده‌ای که از جاهای دیگه فقیر فقرا هم بودن برخیشون میومدن تو مدینه، همین که بچه مسلمان رو میدیدن عاشق میشدن. پیغمبر حتی جا نداشت به اینا بده. رفتید مدینه تو حرم پیامبر یه تکه‌ای هست بهش میگن محل اصحاب صفه. اینا کسانی بودن که فقط یه تاق زده بودن اینجا بغل مسجد که ما همینو داریم، حالا برای اینجا هم نداریم، برید اینجا. اینا یه عده‌ای با هم زندگی میکردن. حتی اونقدر گاهی از اوقات هست اینا فقیر بودن که برای نماز خوندن لباسشون رو میدادن به هم دیگه. یعنی به نظر وقتی نشسته و فقط یه چیزی انداخته رو پاش، هیچ چیزی هم نداشت، لخ بود. یه عبا مثلا داشتن، آقا اینو بنداز دوشت پاشو نماز بخون پیدا نباشه جایی. اینجوری شروع کردن. نبادا یهو به خاطر دنیا برادران خواهرانم دین رو بگذاریم کنار، خدا رو بگذاریم کنار، مقدسات رو بگذاریم کنار. مگه ما معامله دنیوی بود با اهل بیت علیهم السلام؟ مگه امام حسین پول داده بود که بیان کربلا به عده‌ای؟ کی پول داده بود؟ امام حسین رو مفتی خریده بودن و جونشون رو میدادن در راه ابا عبدالله الحسین. شما بودی نمیدادی؟ میدادیم. اوریا پول میدادن، اونا رشوه میدادن، اونا اهل دنیا بودن. آخرت اصل در برابر دنیا. وقتی مقایسه آخرت و دنیا میکنید آخرت مقدمه، یادمون نره. البته اگه آخرت تأمین بشه دنیا یادم هم تأمین میشه، چون چه الانه به لطف الهی کشورمون مقتدره در دنیاست و میخواهیم هم از مسئولین مملکتمون که در برابر صهیونیستای کثیف و پلید واقعا اینا رو تهدید جدی باید کرد، باید بزنن اینا رو که آبروی انسان و انسانیت رو واقعا بردن. خدا نبخشتشون، لعنت بر اسرائیل. خب دلم میخواد که آخر یه سلامی بدم به محضر مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها از راه دور، و خیلی دوستشون میداریم. خدا گواه، ما حضرت زهرا سلام الله علیها رو از جونمون بیشتر دوست داریم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبغلها وبنيها واستر للمستودعين بعدد ما أحاط به علمك.
اللهم صل على فاطمة وأبيها
در برنامه امروز بر بال سخن، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مرتضی آقا تهرانی رو شنیدید درباره این که چگونه از الگویی مانند حضرت زهرا سلام الله علیها بهره مند شویم.
اللهم صل علی فاطمه و ابیها بعدد ما أحاط به علمك.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. برنامه بربال سخن که تقدم حضورتون شد زمان تکرار داره. امروز ساعت 12:30 میتونید مجددن از رادیو معرف بشنوید. شبتون بخیر باشه. به ساعت 1:45 رسیدیم و زمان پخش برنامه حکایت آزادگی است. خاطرات آزادگان سرفراز کشور.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن اسیر شما بود، در شب قربت سرد زندان یارتان ذکر و یاد خدا بود.
2759 در منطقه قصر شیرین به اسارت نیروهای بعثی درآمد.
هیچ یک از موارد قانونی که برای اسرا وضع شده در مورد اسرای ایران
با چوبای جعبه مهمات می‌زدن. نه پتو خاصی بود، نه آب خاصی بود که بخوام بچه‌ها رفت.
خیلی غصه می‌شد. نه از شهادت. شهادت واقعیت برای خودم هم معمول لازم افتخار بود. اصلا از شهادت باکی نداشتم. از مظلومیت
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سر آمد، یوسف از قعر زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد. روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند مردان جنگ، که کردند بر دشمنان عرصه تنگ. به نام خداوند یاران دین، ز شک رسته مردان اهل یقین. شنوندگان عزیز سلام، در این برنامه با شرح زندگی یکی از آزادگان عزتمند کشورمون مهمون خونه های شما میشیم و شما رو با این ستاره های درخشان آزادی و آزادگی آشنا میکنیم. در برنامه قبلی با یکی دیگه از رهروان و سربازان مکتب امام خمینی رحمت الله علیه، یعنی آقای اسدالله نخعی آشنا شدیم و داستان اسارت ایشون رو تا اونجا شنیدیم که ایشون و آزاده‌های دیگه وارد اردوگاه شهر موصل شدن و مشکلات جدید و سخت‌تر در این اردوگاه آغاز شد. شکنجه ها و سختی هایی که باعث اذیت و آزار افراد توی اردوگاه شده بود و دیگه طاقت و تحملی برای افراد نمونده بود. لطفاً با ما همراه باشین تا با ادامه حکایت آزادگی این عزیز پر افتخار بیشتر آشنا بشیم و خاطره هاشون رو از زبان خودشون بشنویم.
خب مدتی باز اونجا بودیم، در حدود یک سال خوردهی در شسته زیادی بود تا حمله خیبر شروع شد. باز حمله خیبر همون کانالای وحشت زده شد و بچه ها زیر شلاق ثبوت میکردن که باز ما رو به طرف حساب رومادیه و انبر فرستادن که جای بود به نام حساب بین القفصین که در حدود 700-800 نفر اونجا ارده بودن. اونجا در این مدت جای تنگی بود و معلوم شد که بعضی اوقات داخل آش در خود آشپزخونه تایت می‌ریختن که یک شب تمام آتشگاه اصال گرفتن، یعنی هر کسی که از آش خورده بود اصال، که باز خبر دادن 100-100 دوا می‌آوردن به این بچه ها می خوروندن. که اونجا در حدود 45 روز بودیم، باز مجددن اونجا رو تقسیم کردن که ما در حدود 2 ماشین بودیم، ما را باز برگردوندن به موسل. باز اون موسل 3 که قبلا بودیم قبول نکرد ما را، باز برگردوندن اونجا. شب ما را وارد کردن، هم یه مقداری ضرب شست ما نشون دادن و ما را کردن داخل آتشگاه. شو هم درواز کردن تا عصریش. عصریش که باز ما رو داخل آتشگاه کردن، 50 نفر بودیم ما، فقط 2-3 نفر از میان ما رو جدا کردن که خیلی مریض بودن. یک سری بودن که ردیف واسیده بودن که کابلای خیلی زخیمی به دست اینا بود، باید میرفتی جلوی هر کدوم اینا میشستی و این کابلش به پشت و سرکله تو میزد، باید پا میشدی میرفتی جلو. اون یکی دومی و سومی یه جا بود که مثل صندون آهنگری بود که هر کدومی دوتا کاب، سه تا کاب، یکی کاب به دست گرفته بودن که این باید اون وسط میشست و اینها مثل پکای آهنگری کابلاشون رو بالا میبودن پشت سر هم رو سر و کله اون فرد پایین میوردن. بعدی که خوب بدن این سیاه میکردن میگفتن برو کنار بشیم. اون کنار هم یکی بود که از هم یه طرف با کاب به پاها و سر کله اینا میزن. بالاخره این 50 نفر 49 نفر که 48 من بودن که 2 نفر بودیم من و حاج آقا نشستیم و خیلی روحیه بچه ها روی ما خیلی تأثیر داشت چون ما محسن بودیم میان اونا. من اون ساعت فقط اشاره اون جایی که همه کس توان و قدرش از اونجا میگیره گفتم خدا توانی بده به من که من صدام از دهنم بیرون نیارم که خدای نکرده بچه های سنه رو ببینن اون علاقهی که به ما دارن ناراحت میشن. گرچه خودشون شلاق خودن ما ناراحت شدیم اونا هم ناراحت میشن. ما در هر کدومش که نشستیم به سبب که تو زورخونه میشینن موقع اول حساب باستانی که اشعار میخونن که اگر کابلی میزنن به مورای کمر نخوره زخم از بین ببره و کابلا رو خودیم بدونی که خداوند چنون توانی داد که حتی بگیم آخ آخ هم نگفتیم.
چو در چمن به نوبهار شکوف روید بر شاخ خار به دامنه چمن درا نگر به صنع پروردگار ز رویش شکوفه ها کمال خلقت بین آشکار ز جوشش جوانه ها نظام هستی بین استوار تا خندت گل ها بر شاخ در گلشن ابر آزاری به گریت زار تا برارت سر هر ساقه ای از خار ریشه را باید تلاش و کار و شقایق ها که در وطن روید تا در این گلشن بهار آمد یاد آنان کن که نخل آزادی از رنج آنان به بار آمد.
دوستان همراه، جناب آقای اسدالله نخعی بسیجی و آزاده عزیزی هستند که مهمان برنامه ما شدن و داریم از حرفای دلنشین ایشون بهره مند میشیم. اما در این بخش ازشون میخواییم که از خاطرات حجت الاسلام ابو ترابی که با ایشون در یک اردوگاه حضور داشتن تعریف کنن.
نفر آخر حاج آقای ترابی بود که همه دیگه دوری جمع شدن به ایشان گفتن که توهین کن به امام. ایشان توهین نمی کرد و 10-15 نفری از هر طرف اینه میپیچوندن با کاب. اینقدر کاب زدن که پهلوی ایشان شکافته شد، یعنی دیگه از حال رفت و افتاد که خود سربازان عراقی اینه برداشتن بردن بهداری، یعنی توانی که دیگه بتونه اونجا بمونه نداشتن از ترسی که از پادر نیاده و خدای نکرده به شهادت نرسه از میان ما بردنش بهداری. که در این صحنه خیلی به بچه ها سخت گذشت که هر شلاقی رو که به بدن حاج آقای ترابی می زدن همانند اون بود که تیری به قلب بچه ها می زدن. خب این صحنه تموم شد و در بستن و رفتن عراقی ها. ما دیدیم که بچه ها خیلی روحشون کسل و ناراته و برای که روحیه داده بشیم به بچه ها حرکت کردیم به طور مزاح. گفتیم خب بچه ها نوش جانتون، ما که حسود نیستیم و گواره وجودتون، ناراحتی نداره داداشون، ولی هرکی فرشش خیلی درد میکنه اجازه بده من یه دستی به فرشش بکشم تا خوب بشه. اونم که حساب متعهل هستن. خب همسرشون که اینجا نیست، حالا که تقبل میکنن ماهی دسته به پشت اونجی که یه خورده حالت حساب ترسوم و گرفتگی از میان بچه ها بیرون اومد.
سرزمین استوار من، روح ایمان و فداکاری در دلش، شورش کفتن ها بر لبش، آواز بیداری پا به پای رهبر آگاه، پرچم اسلام بر دوشش، چلچراغی از شقایق هاست، جاودان خاک گل پوشش، جاودان خاک گل پوشش.
در اسارت بودن خیلی سخته. حالا از آقای نخعی می‌خوایم که از روزها و شب‌های سخت اسارت برامون بگن و ما هم سراپا گوشیم برای شنیدن حرف‌های ایشون.
البته در اونجا هم ما در حدود یک سال و نیم بودیم، بعد از اونجا ما را حرکت دادن که از هر اردوگاه چند تا جمع کردن، که از اردوگاه ما 15 نفر بود با آقای ابوترابی، که ما را منافقین و آدم فروشا و قاچاق فروشایی که توسط خود عراقی ها در سر مرز دستگیر شده بودن، اینا متابع عراقی ها بودن، شناسایی میکردن. البته من تو هر اردوگاهی بودم غیر از که با اینها طرف میشدم که بچه های بسیج اذیت نکنن و کسی جرأت نمیکرد با اینا رو برو بشه، چون من یه طبع خاصی داشتم که قبلا هم که در ایران بودم با لاتا و آدم های هرزه زیاد رو برو میشدم که جلوی کار ناشستشون رو بگیرم، اونجا هم عادت داشتم جلوی اینا رو برای دفاع از اسلام و فرزندان اسلام جلو شما میشدم و اینا با من خیلی دشمن بودن و من هم سعی میکردم از موقعیت ها برای بچه ها برنامه ورزش باستانی بذارم و یک روحیه و یک نشاطی به این بچه های بسیج بدم و با کلماتی از کلمات جوان مردانگی مردان باستانی زمان قدیم اینها یک روحیه استقامتی داده باشیم طبق وظیفه. این وظیفه‌مون بود در تمام اردوگاه که قلباً خودم را بر این سبک نام گذاشته بودم که تو این نخعی به فکر این نباش که در میان آتشگاه و در میان جمع سرپرست آتشگاه باشی، ارشد آتشگاه باشی یا ارشد اردوگاه باشی، بلکه باید یک سگی باشی که در کنار این گله گوسفند رامیری، هم مواظب چوپون باشی هم مواظب گوسفندها. و این سبک من در طول اسارت وظیفه خودم را نسبت به اسرا که در راه اسلام ایثارگرانه به جبهه اومده بودن، علی خصوص بسیجی و سپاهی ها، موظف می داشتم که خودم را به هر نحوی شده از اینا دفاع کنم، که اون افراد ناشایسته که یکشون کردها بودن که آدم فروخته بودن، خودشون هم بازرسی شده بودن، یه مش قاچاق فروش بودن، یه مش از طرف عرب ها بودن که اینا هم قاچاق فروش بودن، به طرف کویت قاچاق می‌بردن که گرفته بودن، اینا به حساب متتابع سربازای عراقی بودن و از اینا جاسوسی می‌کشیدن و اینا هم با ما دشمن بودن، همیشه ما رو زیر نظر داشتن و ما رو شاخص قرار دادن. این بود که ما رو بیشتر از این اردوگاه به اردوگاه می بردن، که این 15 نفری که این آخر کار از این اردوگاه بردن که از اردوگاه دیگه هم برده بودن، که کلن 150 نفر بودیم در اردوگاه 5 تطریک یا صلاح الدین کنار اردوگاه افسرآباد، جای دادن که این اردوگاه آتشگاهش پنجرهاش بسته بود، حتی برای نفس کشیدن شب اکثر بچه هامون قش میکردن که حتی نفس نمیتونستن بکشن، دو سه تا شیشه دم این طول را باد گذاشته بودن که گاختی میدن از جلو یه تنفس کنن، وقت هوایم گرم بود این تنفس هم دیگه خیلی کم میشد، مگر با آب یه مقدار سر صورتشون میزدن تا یه مقدار از حالت ضعف جلو بگیرن.